أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه بعد از بحث معجزه و اعجاز قرآن کریم و ابعاد معجزه وارد ادامه بحث از آیات می شود که اون آیه مضمونش این بود که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم ان کنتم صادقین. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ایشون میفهمن که در این قسمت از آیه تحذیر می کند همه طوائف را، هم مؤمنین را هم کافرین و منافقین را. و یک استفاده این در ضمن می فرمایند که از اول سوره طوائف سگانه رو که بیان می فرمایند برای مؤمنین آثار مطلوبی رو بیان فرموده، می مونه کافرین و منافقین. در آخر این آیه اسمی از منافقین نیورده، می فهمند که از آتشی که آتشگیرش مردم هستند و سنگ بپرهیزید که برای کافرین آماده شده. حالا که برای چی اینجا اسم از منافقین نیومده، با اینکه که از اول سوره منافقین و کافرین رو بیان کرده. حالا در حقیقت در واقع انسان ها دو طایفه هستند، یا مؤمنان یا کافرین. منافق یک نمودار دیگری از کافره. در حقیقت کافر مخفیه، لذا اینجا اسم خاصی از کافر نبود. بعدش هم بیان می‌فرمایند که این وقود، آتشگیره آتش، خود انسانه. از این جمله و از جمله آیه بعد که درباره بهشتیان و مؤمنین است، یه نکته حقیقی که تربیتی است در واقع استفاده می فرماید، و اون این است که می فرماید آنچرا که در عالم دیگر انسان بهش می رسه همان است که اینجا تهیه کرده. اینطور نیست که در عالم دیگر انسان به اموری میرسد که اینجا اصلا زمینش را فراهم نکرده، چه در خوبی ها چه در بدی ها. لذا اینکه آتشگیره جهنم خود انسانه، به لازم اینکه اینجا در مسیر آتش بوده، اینکه در بهشت میفهمند که و اتو بهی متشابه هم هر مقدار که به اونها داده میشود گن متشابه هست، یعنی نمونش رو در دنیا داشته این که در حقیقت کارهای خوب، اعتقادات صالح و اخلاق پسندیده، اینها به صورت میوه های بهشتی خلاصه تجلی میکنه، ظهور پیدا میکنه. اینها در حقیقت بهشتیست که تمثلش و نمودارش بگونه به صورت میوه ها و اینها جلوه‌گر میشه، میشود و اتو بهی متشابه ها. کلما رزقوا منها من ثمرتین رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به رزقنا من قبل ابشر المؤمنين الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرتين رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها که به اینها متشابه داده شده است، که الان فیها ازواج مطهرات و اینها. که این نکته به هر حال از نکات مهم قرآن کریمه که بعدن هم باز بهش اشاره میکنن در آیات بعد که واردش میشن به مسئله تجسم اعمال. مرحوم علامه رضوان الله به طور خاص میپردازن که در حقیقت این مبنای علمی را میخوان بیان بکنن که رابطه بین دنیا و آخرت، خوب دقت کنید، رابطه حقیقی است یا رابطه اعتباری. این مبنای علمیش اینه که رابطه بین دنیا و آخرت آیا رابطه حقیقی یا اعتباری است، که یکی از بحث‌های احال به گونه جنجالی روزم هست که به هر حال عده‌ای از حالا روشنفکرها یا حالا کج‌فهم‌ها در تحلیل مبانی دینی که دستورات جنبه اعتباریت داره، چون دستور جنبه اعتباریت داره، بکن نکن، اینها میگن اون آثاری هم که متعتب میشه همه اعتباریه. نخیر، دو تا مسئله منافات نداره. یک دستوری اعتباری باشه لیکن تأثیر حقیقی بگذارد، نتیجه حقیقی داشته باشه. اینا در حقیقت روابط وجودی انسان را درست نتوانستن کشف بکنن. لذا رابطه بین دنیا و آخرت رو هم یه رابطه اعتباری قائل شدن. حال میشه این رابطه قرار دادی دیگه، همینطوریه، بدون منشأ. بنابراین حالا این بحث و بحث بعدی مبنای علمیش رو خوب دقت داشته باشیم که توی بحث‌های اعتقادی، مخصوصا در بحث‌های معاد، این مسئله مطرح میشه. بله، هجاره منظور اون محوالای فرد اون سنگ هایی است که اینا به عنوان بت می‌پرستیدن، نه هر هجاره. پس رابطه داره. در البته اصل به همان رابطه خوب و بعد این مسلمه. اما اینطور نیست که در روابط خوب ما به همین معنا اکتفا بکنیم. خدای متعال علاوه بر این که یک آثار خوبی رو بر اعمال مترتب میکنه، یا آثاری هم تفضلن عنایت میکنه. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این رو هم شما میفهمید، اون به حال تفضله، منطقه اون اصل مسلمه. و قوله تعالی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة سوق الآيات من أول سورة وإن كانت لبيان حال المتقين والكافرين والمنافقين التوائف الثلاث جميعا لكنه سبحانه، لكن خدا متعال حيث جمعهم ترن، همه اینها را جمع کرده در فی قوله تعالی یا ایها الناس اعبدوا ربکم، به همه دیگه خطاب میکنه که به هر حال همه ناس دیگه، به کافرین هم ناس گفته میشه، به منافقین هم ناس گفته میشه، به مؤمنین هم ناس گفته میشه. و دعاهم الی عبادته تقسموا لا محاله الی مؤمن و غیره. خب یا شخص عابد هست مؤمنه، یا عابد نیست و مؤمن نیست. منافقین در حقیقت مؤمن نیستن. فإن هذه الدعوة لا تحتمل من حيث اجابتها و عدمها غیر القسمين، غیر دو قسم را متحمل نمیشه، المؤمن والكافر. و اما المنافق چی؟ فإنما يتحقق بذم الظاهر الى الباطن، ظاهر رو به باطن، باطن کثیف ظاهر و اللسان و القلب. فکان هناک من جمع بین اللسان و القلب ایمانن و کفرن. اینطوری پس میشه دو طایفه رو اینطوری میگیریم، اون کسی که بین قلب و لسانش جمع میکنه از نظر ایمان یا کفر، و من اختلف لسانه و قلبه و منافق. حل ما ذکرنا، به خاطر اینی که ما گفتیم که منافق هم در حقیقت کافر است، اصل علّه اسقط منافقون من الذکر، منافقین از اسقط المنافقون من الذکر. البته خب چون بحث ها بحث های تفسیریه، بحث های تحلیلیه، ایشون احتیاط میکنن لعله رو بیان میکنن، گرچه به هر حال از نظر تحلیل واقعا اینچنینه، با آیات دیگری که منافقین رو، حال منافقین رو بیان میکنه، منافقین رو در کنار کفار ذکر میکنه، در حقیقت اونها هم کافرن. لکن به هر حال چون یه احکام خاصی داره منافقین، اینو از میکنم برای اینکه چرا منافقین گفته، خواهمه میگفت کافر، نه، چون به خاطر اینکه نظام اجتماعی اسلام میخواد به هر حال یه مقداری آرامشی داشته باشه، یه روابط ظاهری داشته باشه بین اون کسانی که ظاهراً ادعای اسلام رو میکنن، لذا لفظ منافق یه احترام میکنه به ایشان، لفظ منافق رو گفته. و الا اینا واقعاً کافرن، یعنی اون معال کافر رو اینها هم دارن. و خص بالمؤمنین والکافرین و وضع الایمان مکان التقوا، ایمان هم به جای تقوا قرار داده شده. چی فرموده است؟ بله، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون به جای تؤمنون آورده شده، چون کسی که در مسیر عبادت باشه در واقع او متقیه، در واقع او مؤمنم هست. پس از اینجا نتیجه گرفته میشه از این خطاب یا ایها الناس اعبدوا، اگر این عبادت ظاهرن و باطنن نباشه، نه مؤمن است نه متقی. این اشاره به اونجاست. بله، بله، ما بله از آیه بعدی رو اشاره میکنن و خصت بالمؤمنین والکافرین. بله اون آیه بعدیش بعد منظور باشه. بله ابشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی ایمان همون تقواست، چون تقوا با اون معنایی که اول فرمودن در اول سوره بقره مرحله اول تقوا همون ایمان میشه. یعنی انسان بر مسیری بره که فطرتش به آن هدایت میکنه، اون مسیری را که فطرت به آن هدایت میکنه اگر کسی به همه مقتضا بره اون متقیست که قرآن برای او هدایته. انشالله یادمونه دیگه، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اونجا متقین را، حالا شاید اینم اشاره به همون آیه هم باشه ها، این وضع ایمان مکان تقوا، ممکنه اشاره به همون هم باشه که الذين متقين کیاسن الذين يؤمنون بالغيب. حالا شاید دقیقاً اینطوری باشه، متقین را به مؤمنین تفسیر فرموده به همون بیانی که خودشون بیان فرموده. ها کافرین هم که همه بت‌پرست نیستن، اگر برای یه عده‌شون هم باشه خب کافیه دیگه، همین تعبیر کافیه دیگه. ثم ان الوقود ما توقد به النار، وقود اون نیست که به واسطه آن اون چیز آتش میزنن. وقد نستت الآیه علی انه نفس الانسان فالانسان وقود و موقود علی، هم آتش گیره است هم آتش است، آتش روش میاد. کما فی قولی تعالی ایزن ثم هم فی النار یسجرون، که آتش به اینها ریخته میشه. وقودیتش آیه بعدی، نار الله الموقده التی تطلع علی افئده، که این آیه نشان دهنده این است که خودش وقود است، آتش گیر است. آیه اول این که آتش روش میاد. فل انسان معذب بنار توقده نفسه. و هذه الجمله نظیر قول تعالی کل ما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتوا به متشابها. ظاهرتون فی انهو لیسل الانسان هناک در عالم قیامت الا ما حیاهو منها هنا، کما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. و این کان بین الفریقین فرق، بین جهنمی ها و آتشی ها به اشتی ها فرقیست. من حیث این لأهل الجنت مزیدن اندرب بهم قال تعالی لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. بل مراد بله دیگه، یعنی می فهمن اینها ظاهر اون اعماله، اون اعمال باطن اینها. خب روزی خداست دیگه، این آسان رسیدن به نتیجه این از خود انسان که نیست، عمل رو ما انجام میدیم، اما رسوندن به نتیجه رو خدا متعال که اون هدایت باطنی باشه. کمال تمات ایشون تموتون، اونطور که زندگی بکنید میمیرید. این انسان مؤمن زندگی کنه مؤمن میمیره، کافر زندگی کنه کافر میمیره، و همینطور که میمیره کافر یا مؤمن تو اصلا. فالمراد بالهجاره فی قوله وعودها الناس الهجاره الاصنام التي كانوا يعبدونها و یشهد بهی قوله تعالی انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم الانبیاء والحسب هو الوقود. خب لهم فیها ازواج مطهره رزقنا الله ان شاء الله، ازواج مطهره است برای ایشان. میفرماید این که فرموده است ازواج مطهر، مطهر یعنی پاک از قذارات، پاک از قذارات ظاهری قذارات باطنی که به حال اخلاقیات ناشایست و اینها، که این البته عام است، به لحاظ مطلق است، به لحاظ اطلاقش در روایات تفسیرهای گوناگون شده، این اشکال نداره. از اینجا به ما این مطلب رو عرض کردیم استفاده میدهد که ما در آیات قرآنی تا جایی که لفظی اطلاق داره بعد به اطلاقش بگیریم، و روایات که در یک آیه تفسیرهای مختلف می کنند این تنافی رو نمی رسونه، مصادیق اطلاق رو بیان می کنه. بله اونو ازواجون دیگه متحره، متحره صفت برای ازواج، ازواج چون جمعه صفت جمع مهندس اغرده می شه دیگه. ظاهر لهم هم به مذکره، اما در واقع به هر حال مذکر که نیست، همه مؤمنین مؤمنین و مؤمنات رو شامل میشه. لهم فیها ازواج مطهره قرینت الازواج تدل، این که ازواج فرموده است این دلالت میکنه که مراد به طهارت این طهارت از انواع اقذار است. هر قذارتی، حالا قذارت جسمانی نسبت به عدم خلاصه حیض و اینها، این مال ازواج به هر حال مؤنث است. یت طهارت من انواع الاقذار و المکاره مکروهات التي تمنع، که محورش اینه قذر موجب التیام نمیشه، چیزی که قذارت داره انسان تنفر میکنه، اونی که پاکه موجب التیام میشه، چون عالم بهش عالم انس است، التیام است، ازا اموراتش همه پاک است، میوه هاش پاک است و و قذارت نداره، ازا دیگه خوراکیه اون دلگه مدفوع دیگه نداره، اما اینجا داره، یه مقدار هم زیاد بخوره دلد میگیره اینجا، اما اونجا نه، هر چی بخوره سیر نمیشه، دل درد و درد و اینها اونجا دیگه نیست. این از نمونه های عدم غزارته، غزارت اما خیلی وسیع باید بگیریم. التی تمنع، اون تحلیل های ایشون رو خوب دقت کنید که به ما دید میده، قذر و مکروه مانع می شود از تمام التیام و الفت و انس از اقذار، من المکاره، من الاقذار و المکاره الخلقیت و الخلقیه. لذا دو دسته از روایت هست، سؤال سال قیسام عن آیه فعال الازواج المتحرت التي لاتی لا یهزن علا یهدسن، و فی بعض روایات تعمیم التهاره للبراءت عن جمیع العیوب و المکاره، این به لحاظ اطلاق آیه مبارکه.
ان الله لا يستحي ان يذب مثلا ما بعوزه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا اما يذل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. مرحوم علامه بعد از بیان مفردات این دعایه، آیه اولش میخوان بفرمان که این دوتا آیه منطقش این است که انسان در این عالم اون مسائلی را که اون اموری را که باهاش از مسائل اعتقادی و عملی ارتباط داره، با اونها سر و کار داره، اینها به گونه ای نقشی در آینده براش خواهد داشت. منتها خدای متعال کار اولیش در این عالم ایجاد انسان هاست، به طور اینکه استعداد برای کمال یابی رو دارند و برای کمال حقیقی خلق شدند. خب می توانند این استعداد رو در راه کمال خرج نکنند، استفاده نکنند، در مسیر ضد آن قرار بگیرند. دار داره اختیاره، لکن دار اختیار منافات ندارند با آنچه که انسان اختیار کرد یا آثاری برش مترتب بشه، که اون آثار آثار حقیقی و آثار به ذات. آثار حقیقی و به ذات یعنی این که یک رابطه بین این عمل و اون نتیجه هست، منتها این رابطه زیاد بر ما روشن نیست در این عالم و عده‌ای روشن است. ممکن است در عالم دیگر وقتی که نتیجه مترتب میشه این آثار، این رابطه فهمیده بشه برای انسان ها، لکن رابطه حقیقیه. اینطور نیست که بین یک عملی و یک اثری یه امر اعتباری برقرار باشه، امری که در اول بحث عرض کردیم. در اینجا ایشون این بحث رو به هر حال بازترش میکنن. اون مسئله ای رو که ایشون میخوان اینجا روش تکیه بکنند این است که انسان علاوه بر حیات ظاهری که تو این عالم براش هست که آثاری داره، یک حیات دیگری در درون این حیات براش متصور است که این حیات مرتبط است به حیات بعد از این عالم. حالا این مسئله مسلمه تقریبا تا یه حدودی، عده همین هم قبول ندارن و میفهمن که حیات این عالم به طور قطعی مرتبط با حیات بعد باشه. یه مسئله دیگه هم هست که انسان قبل از این عالم هم یک حیاتی داشته که این حیات به گونه ای با اون حیات هم مرتبطه. اون حیات قبل از این عالم خیلی روش مانور ندادن و بحث نکردن و گاهی شاید حل نشده، که این رو ایشون میفهمند که از آیات قرآنی ما این رو استفاده میکنیم، نظر شریف ایشون اینه که اون رو ازش تعبیر میکنن به عالم زر و عالم میثاق. خلاصه میخوام بفهمن که این آیات بازم آیات دیگر به ما این رو میفهمونه که انسان یک موجود محدود به حیات مادی نیست، دارای یک حیات گسترده است، حالا یا در این عالم و عالم بعد یا در سه تا عالم. که حالا اون